أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. گفتیم که ابراهیم خانه کعبه رو بازسازی می کند. بناست که زمینه تحویل و تحول قبله مطرح شود. چرا مسلمانان روی از بیت المقدس، بیت المقدس به سوی مسجد الحرام و کعبه می کنند و این تحویل و تحول قبله چرا؟ برای اینکه این نکته پاسخ داده شود و حکمت اون گفته، لذا باید زمینه‌هایی و پیش درآمد ذهنی مطرح شود و از آن آماده این تغییر قانون و این تحول اساسی. لذا ابتدا خداوند شمه‌ای از کعبه گفت و عظمت اون و جایگاه اون. اونگاه به بانی کعبه پرداخت که ابراهیم کیست؟ چه شخصیت بزرگی است؟ ابراهیم کجا و داوود و سلیمان کجا؟ ابراهیم و اسماعیل چه شخصیتی؟ اون بزرگواران بسیار موجه از بزرگان رسولان الهی، اما ابراهیم نسبت به اونها سمت و بوت پیش کسفتی و جلوداری دارد و قابل قیاس با شخصیت اون دو بزرگ نیست. و یه مقداری هم به اون چگونگی کار، وضعیت شکل گرفتن این بنا و اون جزئیات و سخنان لطیفی که از زبان این مرد بزرگ گفته می شود پرداخت خداوند سبحان، شمه هایی از اون رو گفتیم و در همین قسمت الان ادامه مطالب رو بازگو خواهیم کرد. گفته شد در آیه 127 آیه قبلی که یادآورانگاهی که ابراهیم قواعد خانه را، پایه های خانه را چید و بالا آورد همراه اسماعیل و زمزمه می کرد ربنا تقبل منا، پروردگارو این رو به تقبل خودت از ما بپذیر. و گفته شد تقبل به معنای قبولانیدن است، نه قبول شدن. ابراهیم طمع و توقعی ندارد و اونچنان نمی بیند کار خود رو که حتما نمره قبولی آورده باشد، بلکه از خداوند می خواهد که بقبولاند. انک انت السمیع العلیم، خدایا تو هم اون احاطه لازم رو به همه اخبار داری و هم علم کافی رو داری، خود از ما بپذیر. این رو گفتیم تمام شد. به دنبال اون ربنا مجدد ملاحظه می فرمایید برای بار دوم که سوم هم دارد، در همین چند آیه کوتاه کنار هم کلمه ربنا رو از زبان ابراهیم استماع می کنیم و می شنویم. این شیوه ابراهیم و قبل از ابراهیم و بعد از ابراهیم است. ابراهیمیان، موحدان همه خواندن خودشون رو با ربوبیت خداوند آغاز می کنند و تکیه بر مقام پروردگاری حضرت احدیت، یعنی به نوعی خواسته های خودشون رو تحت تربیت خداوند می خواهند. خواسته هایی رو می خواهند که با مقام رب سازگاری دارد، خواسته هایی که اینها با اون الگوهای تربیتی خداوند در وجود اینها هماهنگ است. گفتن این کلمه رب گذشته از تثبیت جایگاه پروردگار، جهت دار کردن خواسته های این بزرگان است. اینها اون چه از خداوند میخواهند در همین مسیر ربوبیت است، نه چیزی ماورای اون، منافی با تربیت الهی، معارضه با تربیت خداوندی. در همین راستا و مسیر خواسته ها و خواهش های خودشون رو، تمنیاتشون رو با خداوند در میان میگذارند. خب حالا موضوع این خواسته چیست؟ این دومی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگارا من و این فرزندم اسماعیل را دو مسلم برای خود قرار ده. خیلی جمله عجیبی است که ابراهیم میگوید ما را مسلم خود گردان. خب کلمه مسلم اسم فاعل است از تسلیم، اسلم و یسلم و اسلام، به این بحث اسلام و تسلیم است. پروردگارا ما رو مسلم کن برای خود. خب این سوال برای ما الان مطرح است. ابراهیمی که اون قوس بلند و اون نقطه برجسته قله و کاروان پیامبران الهی است و رسولان خداوندی است، به مقام امامت رسیده است و افتخار ساختن کعبه رو پیدا می کند، آیا مگر تسلیم خداوند نیست که چنین خواسته‌ای بازگو می کند؟ مسلم ابراهیم تسلیم است. یعنی اگر به جان ابراهیم سری بزنیم، درون وجود ابراهیم رو یک کاوشی بکنیم، در جان و دل و ضمیر ابراهیمی جز خداوند دیده نمی شود. تسلیم یعنی ابراهیم در قبال هیچ کسی سپر نمی افکند، دست بر سر نمی گذارد جز در قبال خداوند. به هیچ کس تسلیم نمی شود ابراهیم. ابراهیم در قبال هیچ خواهشی زانو نمی زند جز خواسته های الهی و خداوندی. مقام تسلیم اون مقامی است که انسان همه چیز رو فرو می گذارد. تسلیم خداوند سبحان شدن یعنی این که انسان دیگه دیگری رو در وجود خودش باقی نمی گذارد و خود رو هم در این وجود باقی نمی گذارد. یعنی هیچ صاحب اختیار و صاحب امری درون این جان نیست جز خدای جان آفرین. این میشه تسلیم خداوند شدن. دیگه اختیاری نیست. وقتی ما تسلیم شدیم، آیا ما تصمیم میگیریم یا اون کسی که ما را تسلیم کرده است تصمیم میگیرد؟ ما تصمیم گیرنده نیستیم. ما مسلمیم خدایا. ابراهیم سالهاست که این حالت رو دارد و وجودش رو واگذار به خداوند کرده است. تمام اختیار رو، تمام اراده رو، تمام موجودیت خودش رو بخشیده است به خداوند سبح. هیچ تمنا و خواهشی و هیچ جهش درونی در جان ابراهیم نیست که این منبعث از خواسته های خداوندی نباشد. ابدا وجود ندارد. هیچ چیزی نیست. هیچ کس دیگه هم در وجود ابراهیم سهمی نداره. پس این تسلیم واقعی است. شخصیت این بزرگوار حنیفاً مسلما. ابراهیم به تأیید خود خداوند سالها قبل از این مسلم است، اما میگوید پروردگارا من و فرزندم اسماعیل را تسلیم خود گردان. حالا این چه مقام تسلیم و مسلمی است که ابراهیم سوال میکند؟ میشه این رو گاهی با شیوه های مختلفی نگاه کرد و اظهار نظر کرد. اولا میشه به همون بحثی که گاه در بحث ایمان داشتیم و در بحث اسلام داشتیم بدین شیوه پاسخ داد که به هر تقدیر هر آنچه این مردان بزرگ مقام بالاتری پیدا می کنند، به خطرات و نگرانی های وادی و مسیر هم عارفتر و آگاهتر می شند. این بزرگ مرد می داند که در این میدانی که پا گذارده است و حرکت کرده است، التزامات این میدان چیست، خطرات این وادی چیست، چه تهدیدهای انسان را در این لحظه تهدید می کند. ابراهیم کاملا آگاه و عارف است که اگر لحظه این و آنی به خود گذارده شود و یک غفلت آنی ممکن است چه مقدار مسافت های زیادی راه رو دیر و دور کند و دیگه نتواند تدارک و جبران این مسیر رو بکند. لذا می خواهد و طلب می کند که پروردگارا، نه این که من مسلمم الان برای تو سپاس تو را، بلکه می خواهم که این اسلام من رو ثبتنی علل اسلام مادم تو حیا. خدایا منو بر این اسلام تا زنده هستم ثابت و پایدار قرار بده. این خواسته ای ابراهیم است. اگر میگوید من و اسماعیل رو مسلم گردان، این همون حالت تثبیت رو، اون حالت استقامت و پایداری بر تسلیم و ایمان رو از خداوند سبحان طلب میکند، چون میداند که بالاخره نمیدانیم چه پیش میآید. آیا این جان عاریت را به درستی می سپاریم به دوست یا نه؟ لذا چنین خواهشی و خواسته‌ای را از خدای سبحان طلب می کند و بازگو می کند. این چیزیست که لابلای سخن بزرگان فراوان می بینیم. بسیار مشاهده می شه که این انسانهای وارسته همین نوع ادعا را از خداوند دارند و اینها از خدا می خواهند که سر به سلامت بر زمین بگذارند و این عمر را بدون غفلت و بدون هیچ گریزی از سوی حضرت حق به پایان برسانند. پس این هم از این نوع دعاها باشد. پروردگارا ما را تا پایان و تا آخرین لحظه بر مسیر خودت دارد می فرماید ابراهیم که ثابت قدم بدار، که این دعا دعای لحظه به لحظه همه ما هم انشاءالله باید باشد و همینطور زمزمه کنیم و هیچی بهتر از این دعا نیست واقعا. این یک نکته. دوم، ممکنه این به لحاظ استقامت و پایداری نباشد این دعا، بلکه به لحاظ شدت و ضعف در اسلام و ایمان باشد. تسلیم خداوند شدن و ایمان، این بالاخره یه مقوله‌ای نیست که 100% دیگه بسته باشه و ارتقا و رشد در اون نباشه. در این تسلیم هم میتوان باز رشد و ترقی داشت. جناب ابراهیم میگوید پروردگار ما تا یه جای اومدیم، اما میدانیم که به آخرین مرتبه نرسیدیم، هنوز هم بین ما و تو فاصله بسیار است، هنوز هم در اینجا مقام ارتقا و رشد است. یه وقتها این بحث رو مطرح میکردیم، آیا مثلا بگیم که دیگه پیامبران الهی به جایی رسیدن که دیگه بالاتر از اون امکانی نیست، ممکن نیست، نمیشه این ادعا رو کرد، بلکه خود نقل رب زدنی علما، ختم رسولان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. از خداوند سبحان طلب می کند که زدنی زدنی به یفسا، پس امکان افزایش هست. هنوز هم این جان آمادگی این رو دارد که تجلی بیشتری در این وجود باشد و هنوز هم بین این عبد و خالق او و پروردگار او و معبود او باز هم امکان رشد و ارتقا وجود دارد. اینها برترین انسان ها هستند، نه اینکه بگیم دیگه سقفی وجود ندارد برای رشد و ارتقا. اصلا شما درود و صلوات و سلام و تحیتی که به پیامبر میفرستید مثل الان آیا برای پیامبر اثر دارد یا نه؟ اگر بگیم اثر ندارد این کار ما لغوه، اگر بگیم اثر دارد پس یعنی چه؟ پس میافزاید به مقام پیامبر، پس نبی مکرم هم افزایش مقام دارند. این نکته ایست که خب بزرگان علی‌القاعده میگویند و اثبات میکنند. بنابراین ابراهیم میخواهد که خدایا ما را در این میدان و در این مقام تسلیم ثابتمون نکن، ما در جا نزنیم، ما رشد و ارتقا در این میدان را از تو طلب میکنیم و اون شدت بیشتر رو و افزایش کار را. اگر فرمود و جعلنا مسلمین لک، پروردگار من و این فرزندم اسماعیل را حتما در مسیر رشد خودت و تسلیم به حضرت خودت ارتقا بده. باز ببینید این چه مضمون زیبا و عالی است. در کنار همون قسمت اولی که گفتیم اینها تکمیل کننده هم. سوم، احتمال سومی که در اینجا وجود دارد این است که نه، اصلا ابراهیم این مقام رو هم طی کرده است، یعنی واقعا در مسیر رشد است و معلومه توقفی نداره. این مردان بزرگ هرگز توقف در زندگیشون نیست، اینها آن به آن و لحظه به لحظه در مقام فکر و نظر و در مقام عمل و تلاش در حال ارتقا و رشدند. اینها دیروز و امروزشون هیچگاه یکی نیست در طول عمر، و این راز موفقیت اینهاست و کمال اینهاست و تکامل اینهاست. پس این هم به دست آمده است. نکته سوم، ممکنه این نگاه رو ما به آیه شریفه داشته باشیم که اصلا ابراهیم در حال گفتگوی خوش و شیرین و در حال نرد محبت باختن با خداوند سبحان است. اصلا اگر دعا می کند این نه به عنوان این است که خواسته ای رو از خدا بخواهد، اصلا خود این گفتن ذاتن نفسن مطلوبیت دارد. این نکته ایست، چون عزیزان ما چندان بهره‌مند از این بحث نیستیم، لذا درکش کمی برای ما مشکل است. چون ما هرگاه خواستیم با خداوند سخن بگوییم وقتی بود که یک کوله باری از نیازها پشت سرمون بود، هرگاه سر به سجده گذاشتیم گفتیم 50 متر کم از 100 متر باشد، این میلیون کم از چند میلیون باشد، خدایا این فلانی نمیدارم کارم درست نکرد، این چک واخورد، نمیدانم اون مشکل برای دخترم پیش آمد، اون برای دامادم پیش آمد، ما هرگاه سر به سجده گذاشتیم به انگیزه رسیدن به خواسته های دنیاویمون بود، به این انگیزه ها ما به دعا پرداختیم و نشستیم. لذا اون لذت و اون خوشی ها و اون شورهایی که برای بندگان خدا خان در صحنه های خلقت و پهنه های آفرینش وجود داشته، ما چون تجربه کمی از این داریم خیلی لذت این معنا رو نمی فهمیم. کما این که این مشکل در باب زیارت هم برای ما وجود دارد، برای ما مسلمانان. این که عرض می کنم سوء برداشتی خدای ناکرده نیست از این بحث که اشاره می شود. همه ما میریم سر بر عتبه وجود مقدس مولانا ابوالحسن رضا میگذاریم، صمیمانه از سویدای دل خواسته هامون رو هم در محضر این ولی ذوالجلال مطرح میکنیم و اون رو واسطه و باب فیضی بین خودمون و خداوند سبحان میدانیم، مقبول، مسموع، کاملا قابل قبول. اما اگر انگیزه ما از زیارت همین باشد به خطا می رویم. آیا گمان می کنید زیارت و باب زیارت اولیاء خدا که در اسلام گشوده شده است، این که پیامبر فرمود من زارنی فی حیاتی، فی من زارنی بعد حیاتی که من زارنی فی حیاتی، اگر کسی بعد از فوت من به دیدار من بیاد مثل این که در زمان زندگی من به زیارت من اومده است و باب زیارت رو گشود پیغمبر مکرم اسلام برای خود و اولیاء خدا، آیا این باب زیارت گشوده شده برای این است که ما به شما به خواسته های مادیمون برسیم؟ نتیجه این میشه که اگر ما یه وقتی خواسته ای نداشتیم باید دکان زیارت تعطیل باشد، متاعی نداشته باشیم دیگه بحثی نباشد. آیا فلسفه زیارت حضرت سید الشهدا رسیدن به خواسته هامونه؟ اگر ما میرویم به کربلا برای زیارت ابی عبدالله الحسین، نگاه ما به این زیارت چیست؟ نعوذ بالله نگاه ابزاری است. ما داریم به عنوان یه وسیله صرفاً به حضرت مولانا الحسین نگاه میکنیم برای رسیدن به خواسته هامون. آیا بینی و بین الله شما همین مقام رو برای مولا قائلید؟ برای حضرت قائلید؟ این بحث رو هم ما باید تجدید نظر کنیم، درش یه بازنگری بکنیم. تکرار میکنم، نه این که نباید گفت، نه حتما میگوییم این خواسته ها رو، کجا مطرح کنیم؟ ما با چه کسی میتوانیم ریزترین خواسته های خودمون رو که اصلا جرأت مطرح کردن با نزدیکترین دوستانمون نداریم، کجا میتوانیم بگیم جز اینجا؟ اینجا جایی است که میشود رازهای دل رو خیلی راحت و خیلی عالی، صمیمانه و خودمانی با این ولی ذوالجلال مطرح کرد که احساس میکنیم که همون صبری و همون تحملی رو دارد که خداوند به اون عنایت کرده است و میشنود سخن ما را. اما در این حال اگر هدف از زیارت و علت وضع و فلسفه زیارت رو این گمان میکنیم، خطا و اشتباه است. این نیست. اگر این نگاه نباشه، اونگاه میتونیم از زیارت و هول حضور عند المزور، اون حضور در نزد ولی ذوالجلال رو حس کنیم و بفهمیم ما اومدیم اینجا این دل رو مرتبط کنیم. ما به دین در نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. بفهمیم که اینجا ما نیومدیم حشمت و جاهی بگیریم، اونها چیزیست و اصل این ارتباط با روح کلی وحی، ارتباط با روح ولایت، ارتباط با روح امامت، این صد چیز است، این مقام بالاتری است. یعنی این زیربنا زیارت است و از فواید زیارت هم همون دلبستگی های مادی هم هست، همون حاجت ها هم هست که مجرب کاملا پاسخون رو گرفتیم صدها مرتبه و باز هم انشاءالله خواهیم گرفت. اما اشتباه نکنیم که اون علت و فلسفه زیارت ما نیست که اشاره کردم اگر چنین باشد هرگاه که حاجت ها تأمین شد و خواسته ها تأمین شد دیگه ما به حرم مطهر حضرت سامن الحجج و زیارت اولیاء خدا دیگه کاری نداریم. نه، این نیست، این رو نباید اشتباه کنیم. دعا هم همین است عزیزم، دعا هم همینه. یعنی اگر ما صرفاً دعا میکنیم برای این که به بعضی از خواسته های خودمون برسیم، پس هرگاه خواسته نداشتیم دیگه دعا نمیکنیم، دیگه نمیخوانیم خداوند رو، دیگه خب ما کاری نداریم که خدا رو بخوانیم. ای وای اگر چنین فکر ناروا و نابجایی در جان یه انسان مسلمان بنشیند. نه، ما تمام وجودمون لحظه به لحظه باید ارتباط با حضرت او باشه. اصلا نفس خود دعا همین گونه که بارها بنده در بحث مخصوص دعا اشاره کردم، خود دعا مخ العباده است، مغز تمام عبادات است. این که انسان متصل باشد، بخواند، نیایش کند، راز داشته باشد با خداوند سبحان، این اون مقصود به ذات، اصلا خود این به خودی خود مطلوب و شایسته و پسندیده است. لذا ابراهیم اگر میگوید و جعلنا مسلمین لک، خدایا من و فرزندم رو تسلیم خودت قرار بده، تسلیم است، در مسیر رشد هم هست. اما دوست میدارد، من این تعبیر رو شاید خیلی جالب نباشه اما اهل معناش میفهمند، دوست میدارد مغازله کند، دوست میدارد عشق بازیه با خالق وجود کند، نمیخواد این رشته قطع بشه. و این شیوه اولیاء خداست، اینها میگویند و میخوانند و طلب میکنند و چنین شعفها و خوشیهایی هم در این خوندن تو وجودشون میاد. و اصلا بحث رسیدن به خواسته و مطلوب اینجا مطرح نیست، صرف اتصال مطرحه. اینا میخوان متصل باشن. حالا دیگه میریزن تو این قالب اتصال سخنانشون رو و مطالبشون رو. فجعلنا مسلمین، این سه توجیه در اینجا. و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، و خدایا این رو من برای خودم و اسماعیل به تنهایی نمیخوام، خدایا من فکر آیندگان هم هستم. این رو و من ذریتنا، و باز ملاحظه میفرمایید چون یه باری ابراهیم ادب شد، خداوند تربیتش کرد به ادب الهی که به شکل کلی خواستش رو مطرح نکند، میگوید و من ذریتنا، و از فرزندان ما، چون فرزندان ابراهیم اگر فرزندان ابراهیم هم باشند دلیلی نیست که 100% همه صالح باشند. مشکلات در این راه بسیار است و احتمالات فراوان، لذا اونهایی که و من ذریتنا، حداقل خدایا این رشته متصل باشد و این بحث ادامه پیدا کند و از ذریه ما هم کسانی باشند که اینها تسلیم شدگان تو باشند. این خواسته معقول ابراهیم است. مشخص میشه از خصوصیات کعبه همین است. مشخص می شود که این معلم اول و این بانی اول وقتی کنار دیوار خانه ایستاده است و سخن می گوید، این دعا برای ذریه و نسل رو اینجا مطرح می کنند، مثل این که کنار این دیوار جای این دعاست و این هم مجرب است و این هم مسلم است و از ادعیه‌ای که در اونجا باید اصرار بر آن ورزید و در کنار این خانه خواند همین است. دعا به آیندگان است و ذریه و نسل و صلاح و فلاح رو برای دودمان و فرزندان و نسل و ذریه از خدای سبحان طلب کردن. و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. دعا سوم، و ارنا مناسکنا، و پروردگارا خانه به پایان رسیده است، کار ساختمان کعبه رو ابراهیم تمام کرده است، اما پروردگارا ارنا نشان بده، تو خود به ما تعلیم بده و بنما مناسکنا، مناسک ما را. کلمه مناسک در خود قرآن مفردش رو داریم، لذا زود پیدا میکنیم. لکل امت جعلنا منسکن هم ناسکوه، برای هر امتی ما شیوه های عبادی خاصی قرار دادیم که باید به همون شیوه عبادت کنن. یهودیان نمازی دارن، مسیحیان نمازی دارن و مسلمانان متکامل ترین طرح نماز رو خداوند به لحاظ سیر ادیان الهی به اینها داده است. این منسک است. منسک به معنای مسیر عبادی، راه عبادت، راهی که در اون نسک دارند، حرکت عبادی دارند. کلمه مناسک جمع منسک، در این حال میتواند جمع منسک هم باشد، مثل مسجد. گاهی این وزن مفعل رو داریم در این موارد، منسک و منسک. دو معنا برای اینجا متصوره، یعنی سه معنا به بیانی که میشه گفت دو معنا. پروردگارا مناسک ما را به ما نشان بده. خب خانه تمام شده است، الان به وظیفه ابراهیم عمل کرده اما نمیداند که چه باید بکند اطراف این خانه. آیا باید بگردد؟ آیا باید بچرخد؟ آیا باید بدود؟ آیا باید بنشیند؟ آیا باید برخیزد؟ چه بکند با این اوضاع احوال اینجا؟ لذا الان باید خداوند سبحان آموزش مناسک به ابراهیم بدهد. الان ملاحظه می‌فرمایید که بالاخره این بحث رو گاهی مطرح می‌کنیم. اولین نکته، اگر ما کلمه مناسک رو به اصطلاح جمع منسک بدانیم، یا خود منسک حتی میتواند هم اسم زمان باشد هم اسم مکان. یعنی چی؟ یعنی اینکه خدای این خانه رو ساختیم، اما حالا من نمیدانم که مکانهایی، اون مکانی که من باید در محدوده این خانه تو رو عبادت کنم کجاست؟ من نمیدانم. یعنی خدایا عرفات رو به من نشان بده، مشعر رو به من خودت بگو، من چه باید بکنم؟ مشعر کجاست خدایا؟ مزدلفه چیست؟ منا کجاست؟ پروردگارا تو خودت بکشا این رازها را و تعلیم اولیه مکانشناسی حج رو و اطراف این خانه رو به من تعلیم کن. خیلی خواسته منطقی و عالی است که ابراهیم گشود این باب رو به روی همه ما تا امروز. ارنا مناسکنا، نشان بده خدایا من کجا بایستم، من کجا باید حرکت کنم، از کجا باید شروع کنم، به چه مکانی باید ختم کنم. این خواسته این بزرگوار بود که عملی شد. معنای دوم، اگر این رسم زمان بدانیم، خدایا من این اعمال عبادی رو در همه وقت انجام بدم اطراف این خانه یا در یه زمان ویژه‌ای؟ زمان این اعمال رو ما نشان ده. کما اینکه شما میبینید این زمان محدودیت داره، شما میبینید الان بحث حج و وقتی که به تمتع و حج شما مشرف میشید، بالاخره زمان زمان خاصش. شما باید دقیقا مشخص باشه ظهر نهم در عرفات آغاز کنید. باید شما زمانتون رو از اون ارزیام و ترویه حرکت کنید، مستحب این که شب رو هم برید در عرفات بخوابید، اونگاه روز عرفات و شب به سوی مشعر حرکتتون بکنید، آغاز طلوع وارد سرزمین منا بشید، کارها و خدمات مناتون رو انجام بدید، بیتوته و شبمانی در منا داشته باشید، اونگاه کارتون تموم بشه برگردید بقیه اعمالتون در خود مکه انجام بدید. این زمان خاص داره، این 3 روز 4 روز 5 روز بالاخره شما مجموعه اعمالتون رو باید انجام بدید. ارنا مناسکنا، خدایا کی، چه وقتی؟ آیا شوال خوب است؟ آیا رجب خوب است؟ آیا شعبان خوب است یا نه؟ الحج اشهرون، آیا این اشهر و ماه معدوده و ایام معلومه میخواهد یا نه؟ این روزها رو خود برای من معرفی کن. و خدا به ابراهیم معرفی کرد، از زنف ناسب الحج، دقیقا به ابراهیم گفت این موقع برو صدا زن مردم بیایند، مردم رو فراخوان کن به سوی خانه خدا. این دو. سومین معنا کلمه مناسک و منسک مصدر میمی باشه، یعنی به معنای خود نسک به عبادت. خدای من نمیدونم اینجا چه باید بکنم، حالا زمان و مکان رو شناختم، حالا چه کار بکنم اینجا؟ ارنا مناسکنا، تو خودت به من تعلیم بده که از کجا شروع کنم، چگونه بچرخم، بین این صفا و مروه چه باید بکنم، حجرالاسود رو کجا قرار بدم، به هجر اسماعیل چگونه. این نسک و این عبادت رو خود به من تعلیم کن، یا آموزشی به من بده. این همونه که الان ما داریم، الان این کاروانهای محترم حج که حرکت میکنن به سوی خانه خدا، دیگه از همین ایام مثلا شروع میکنن به آموزش. من میگه آقا جلسه مناسک داریم، میخوام بریم مناسک. دارن به همین دعای ابراهیم تن میدهن که ارنا مناسکنا، خدایا مناسک. میبینید یه ماکت کعبه درست میکنن نوعا تو این مکانهایی که آموزش میدن. بعد شروع میکنن این روحانی محترم کاروان به سنت ابراهیمی اقتدا میکند، شروع میکند طواف رو یاد میدهد. اینطور باشه، از اینجا شانتون چطور نمیدارم، وقتی چرخیدید از به از اجر اسماعیل رد شدید اون گلدسته مقابل تو سینتون قرار بگیره، شروع میکنه اینا رو راهنمایی کردن و عرض به خدمت آیان و خانم ها اینو نشان دادن و تعلیم دادن و بازگو کردن. این میشه ارنا مناسک. اما هنگامی که خدای ابراهیم تعلیم به ابراهیم میدهد، این چه آموزش مناسکی است، این چه کلاسی است که معلم خدای وجود و هستی، متعلم ابراهیم و اسماعیل، این چه کلاسی تشکیل شده است که چنین لذت و حلاوتی رو در این آموزش مناسک انسان میبیند که خداوند به ابراهیم تعلیم میدهد. ارنا مناسکنا، این 4. پنجم، پس خواسته اول تقبل منا، دوم وجعلنا مسلمین لک، ما رو تسلیم خودت قرار بده با اون معانی که عرض کردیم، چهارم و ارنا مناسک، سوم بله و ارنا مناسک، چهارم و توب علینا، پروردگارا و توب علینا. عجیبه این جمله، من اینو یه قدری مایلم باز کنم. میگوید که توب علینا، خب اینجا توبه رو به خداوند نسبت میدهد، خدایا بر ما توبه کن، بر من و اسماعیل. میدونیم کلمه توبه و تابه، این فعل وقتی با علا متعدی میشه، یعنی به دنبالش حرف علا میاد، مثل اینجا توب علینا علا میاد، به معنای توجه، به معنای توجه و التفات است. و توب علینا یعنی چه؟ یعنی خدایا توجه کن و التفات کن به ما. و توب علینا، خدایا گوشه نظری از اون نگاه های ویژه. و توب علینا، علت چه معلوم این خواسته من، چون انک انت تواب الرحیم، چون تو توابی، کار تو این است، انک انت تواب الرحیم. حالا از کدم اینو من قدری بازش میکنم. ببینید اینجا توب علینا، توجه کن به ما، و میگوید تو توابی خدایا. این نگاه عجیبی است که کسانی مثل ابراهیم دارن، و این چقدر مهمه در کار و چقدر مؤثره در پیشرفت معنوی و مادی انسان، این نگاه ابراهیمی به این نگاه انبیاء الهی و بزرگان. این بزرگان الهی به گونه این که هر کاری که انجام میدهند و هر خدمتی که حتی انجام میشود، هیچگاه احساس نمی کنند که این کار و خدمت تمام مطلبه، یعنی گمان نمی کنند که دیگه نمره 20 رو گرفتن و تمام شده، شاید ممتاز کلاس شدن، این احساس رو ندارند. هرگاه هر کاری و وظیفه‌ای رو که انجام میدهند، باز احساس میکنن این حتما نیاز به این دارد که یه متممی داشته باشه، حتما نیاز به اینه که یه توجه ویژه‌ای خداوند بکنه، و الا این کار به خودی خود نه سخن که سوز دل آبی ندارد، چکد گر آب از او، سخن که سوز دل تابی ندارد، چکد گر آب از او آبی ندارد. اینها میدونن این اگر توجه خدا و اون سوز الهی به اینها متوجه نشده باشه، نه حرفشون، نه سخنشون، نه کارشون هیچ جایگاهی ندارد، هرچندم کار رو اونچنانی کرده باشن. خودشون رو در این جهت تمام نمیبینن، مقصر میبینن. حضرت میفرمان از موسی بن جعفر: اللهم لا تجعلنی من المعارین، اللهم لا تجعلنی من المعارین. معارین از ماده آریه میاد. خدایا منو آریه قرار نده. یعنی چه من آریه نباشم؟ یعنی خدایا ایمان من ایمان آریتی نباشه که من شب عاشورا مسلمان باشم اما باز دو روز بعد اون یاد گرمابه و گلستان کنم. پروردگارا ایمان من به گونه ای نباشد که ماه رمضان مسلمانی کنم بگم اگر زبان روزه نبودم جواب تو میدادم. یعنی در غیر زمان روزه مشکل نیست انسان فحاشی کنن، فقط مشکل وقتی یک انسان روزه داشته باشه. این میشه اللهم لا تجعلنی من المعارین. اگر اینجا الان کنار قبر امام رضا نبود میدونستم با تو چه بکنم. یعنی کنار قبر امام رضا اگر نباشه انسان نعوذ بالله هر غلطی میتواند بکنه، اما اینجا نمیتواند. این میشه چی؟ ایمان عاریتی. خیلی فکر میخواد. عجیبه این دعا، اللهم لا تجعلنی من المعارین. خدایا اون چنان باشه که ایمان زندگی من باشه، ایمان شاکله رفتاری و شخصیتی من باشه. من یک کسی رو میبینم، یک کسی رو که آبرو به اعتباری دارم، زود مؤدب صحبت میکنم، اما وقتی یه جایی باشم که حساب و کتابی نباشه میریزم رو دایره، عرض به خدمتون نشان میدم که نه با ما هم اگه آب پیدا کنیم شناگر قهاری هستیم. این میشه معارین، آریه‌ای نمیشه عزیز من. ایمان خلوت و جلوت ندارد، شیخ و شاب نمیشناسد، مشهد و نمیدانم لندن و نمیدانم نیویورک ندارد. هر کجا باشد مسلمان باید مسلمان باشد. شب عاشورا و شب 21 رمضان و شب اول نوروز و آخر سال و اول سال و شب دامادی و شب عرال، یک شب ما میخوایم داماد بشیم دیگه. حالا سخت نگیریم بابا، یه قدیه بگید این آخونده یه حرفا نزنن، یه شب دامادی با مشکل نیست، حالا بذارید خوش باشیم. امشب که همه شب نمیشه، جبران میکنیم انشاءالله به درگاه خداوند. لا تجعلنی من المعارین. نکنه زندگی که میخوایم شروع کنیم با یه نقطه تاریک شروع بشه این زندگی، بعد این میخواد به نقطه روشن منتهی بشه. ببینید اینقدر میشه روی این کلام امام فکر کرد و بحث کرد. این قسمت اولش وقتی این رو خواندم، بعد هم به دنبالش همون بیت، واقعا چون خیلی بر خود من جالب بود این کلام نیما. کمتر نیما تو این وادی ها میگه، تو حال هوای خاصی. خب میدونم دوستانی که با اوزان یا ماده شعر نیمایی آشنا هستن، ادبیات خاصی داره نیما دیگه. اصلا خودش در این جهاتی مبدع مثلا به نوعی صاحب سبک و بنیانگذار سبک است. گل با گل زرد گفت زر در چن کوست، سرخی دهمت که جلوه گیرد رگ و پوست. گفتا گل زرد راست گفتی اما، من جامعه عاریت نمیدارم دوست. اون چه دارید از آن خودت. بگذار من آریت نباشم، خودم باشم. بگذار من خودم بشناسم، بگذار خودم زندگی کنم و ثابت زندگی. من چیز آریه‌ای نمیخوام. آنی که بهش رسیدم با همون زندگی کنم، هویت خودم رو درک کنم، هویت ایمانی خودم رو، هویت انسانی خودم رو، هویت اجتماعی و اسلامی خودم رو با همون زندگی کنم. خوشا به سعادت اونهایی که عزیزان در یه ثباتی از ایمان حرکت میکنن و این نعمت عظیمی است. نعمت عظیمی است. برمیگرده باز وجعلنا مسلمین لک، به اون هم مرتبط میشه. این کلام امام موسی بن جعفر: اللهم لا تجعلنی من المعارین. اما مراد من این نبود، قسمت دوم دعا مراد من بود برای این بحثمون. ولا تخرجنی عن حد تقصیر. خدایا از تو میخواهم که هیچگاه این احساس به من دست نده که من خودم رو دیگه پیش تو مقصر ندانم. همیشه من به گونه‌ای باشم که اگر هر عملی انجام دادم باز بگم خدای این نماز کدام است و نمازی که تو میپذیری و خواسته توست کدام است. خدای اگر این حج، پس حج علی ابن ابی طالب چیست؟ این روحیه در من باشه. اگر یه کاری و خدمتی انجام دادم، یه بنایی، طرحی، فکری، تعلیفی، تصنیفی، کاری، کارستانی به نظر مردم، وقتی مردم تمجیدم کنن، مدحم کنن، من سرم پایین بندازم به پای خودم طاووسوار نگاه کنم. وقتی که مردم تمجید پر طاووس میکنن که در اوراق مصاحف مینهند و لابلای کلام خدا هیچ چیز جا نداشت در گذشته جز پر طاووس، همون پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم، گفتم این منزلت از قدر تو میبینم بیش. گفت خاموش، که هر کس که جمالی دارد هر کجا پای نهد دست ندارندش بیش. همین طاووس رو وقتی مدحش میکنن به تعبیر مثنوی سرش رو پایین میندازد به پای خودش نگاه میکنن، چون زشت 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 است پای طاووس. نگاه میکنن اون پا رو، چروک پا رو، اونها رو نگاه. من وقتی مردم تمجیدم میکنن، تعریفم میکنن و احساس میکنم که کاری کردم، بعد نگاه میکنم به اندرون خودم، میگم خدا تو میدانی، تو میدانی. و کم من سناء جمیل لست اهلا له نشرت، و کم من قبیح سترت، و کم من فاضح من البلاء عقلت. شروع میکنم با او سخن گفتن و اون لذت ها رو حس میکنم. این ولا تخرجنی من حد تقصیر، نکنه یه وقتی من احساس کنم که مقصر نیستم در قبال خداوند. این کلام حضرت موسی بن جعفر، عرض کردم این اصلا زیربنای مکتب فکریه، یعنی اینا رو بود اصلا به چالش کشید با بعضی از مباحث روانشناسی، با بعضی از بحثایی که گفته میشه خیلی سر زبونهای مردم هم میفته، حالا آتی میشه. اینو بدونید، من یه وقتی عرض کردم یه مفاهیمی ما داریم که اینها خیلی مرزاش حساسه، اینا رو اشتباه نکنید عزیزان. ببینید مفهوم حسد و غبطه کجا مرزشه، مفهوم توکل، خود بحث توکل و ادای وظیفه کجا مرزشه، مفهوم وسواس و دقت مرزش کجاست، مفهوم خودباوری و خود اتکایی، اینها مرزش کجاست. اینا رو ما گاهی خلط میکنیم، مزجش میکنیم، نمیفهمیم به کدوم داریم عمل میکنیم. گاهی توی مباحث روانشناسی امثال اینا هم یه چیزایی میگن که اینا ملغمه از این در میاد. اینا درست شناختنش، مفهوم شناسیش خیلی کار جالبیه، خیلی مهمه، خیلی روشن. هنگامی که دقت میکنید هم پیش میروید هم رضایتمندی دارید، هنگامی که وسواس دارید تو کارتون هم کند میشید هم ناخوشی و تاریکی دارید. یعنی هم از علائم میفهمیم، هم از آثار میفهمیم، هم از نتایج درونی، هم از نتایج برونی. اینا خیلی یه نشانه های خوبی هستن تعریف شده براش. واقعا جا داره یه وقتی قلمی بلغزد و بالاخره اصلا یه بحث مفهوم شناسی نوشته بشه بر اساس قرآن، بر اساس عرض به خدمتون. البته خب حسرت این چیزها همیشه هست که اونقدر کشت فزون است، کفن نتوان کرد، اونقدر کار مانده روی زمین باقی است که خدا میداند که بالاخره این عمرهای کم ما و فرصتهای اندک ما و این توانهای کم آیا چه مقداری انسان میتواند در این مسیر موفق باشد، مگر اراده الهی و توانی باشد که خداوند تفضل کند. فرمود و تب علینا. ابراهیم این روحیه را دارد، خودشو مقصر میداند ابراهیم در قبال خدا. ما کعبه ساختیم خب عجیبه، دقت کنید عزیزان، حاجیان محترم و حاجی خانم های بزرگوار، ما به کعبه می رویم بر می گردیم دیگه عرض به خدمتون احساس می کنیم که دیگه چه کردیم، عرش خدا رو تسخیر کردیم، آمدیم الحمدلله، همه تون دعا کردیم و تمام شد کارها مرتب و پاکیزه و ابراهیم کعبه ساخته است، میگه توب علینا. کجای کاریم ما؟ ابراهیم کعبه ساخته است، میگه توب علینا، خدا نگاه کن به من، من که کاری نکردم، من که کاری نکردم. انک انت التواب الرحیم. تمام چاشنی موفقیت من این است که رحمت تو به جنبت، آخر تو توابی، ای خدای کریم، ای خدای رحیم، تو توابی، کثیر التوجهی به بندگان خودت، تو بسیار توجه میکنی. تواب بودن خداوند به همین معنا. حالا ابراهیم هم تواب است، یعنی تا که کاری انجام میده احساس کاستی میکند، استغفر الله ربی و اتوبه، به این معنا تواب. خداوند تواب است به اون معنای رجوع. علت تواب بودن تو چیست؟ الرحیم. خدایا اگر تو توجهی به بندگانت میکنی، نه به خاطر اینکه اینها طلبگار از تو باشند، اگر توجه و التفاتی به بندگانت میکنی، نه به خاطر اینکه وظیفه تو باشد، اگر توجه و التفاتی میکنی، نه به خاطر اینکه روز مبادا بندگانت رو نگهداری، ما اگه محبت میکنیم میگیم امروز محبت کنیم فردا به کارمون میاد، امروز اگه آقا رو سلام گرمی بکنیم فردا بریم اداره امضا میکنه، امروز اگه سر سفره دعوت کنیم فردا فلان مشکلمون حل میکند. بابا روز مبادا هم داشتی، روز مبادا کی میرسه؟ بالاخره روز مبادا میرسه فلان اینا این، اما خداوند که این نیست. خدای تو اگه هر توجهی به بندگانت داری به خاطر اینه که و رحمتی وسعت کل شی، چون تو یه رحمتی داره که همه چیز رو پوشیده است، همه چیز رو. اعدا عدو، دشمنترین دشمنان خدا کیست و بندگان خدا کیه؟ شیطان است، عدو به مبینه. آیا کی از شیطان فرصت کار بیشتر داره از همه بندگان خدا؟ هیچ کس. خیلی خدا رحمت داده به شیطان و رحمتی و سعد کلشای شیطان رو در بر گرفته است. دیگه چی میخوایم بگیم؟ یعنی خداوند با این دشمن و ابلیس عدو به مبین هم با رحمت خودش رفتار کرده است. البته کدام رحمت؟ رحمت عام عمومی رحمانیه. اما اون رحمت ویژه‌ای که بندگان خوبش میده، به اولیاش میده، به خواصش میده، مثقال ذره‌ای هم شیطان و حزب شیطان این رحمت رو نچشیدند و نخواهند چشید. سأکتبها للذین یؤمنون و یتقون. اونی که خدا منحصرش میکنه اون رحمت رو برای مؤمنین و متقین، اون دیگه رحمت رحیمیه و کانال ویژه و خط ویژه هست که دیگه از آن اون بندگانه خاص خداوند است. و تو علینا انک انت التواب الرحیم. خب این خواسته ها رو گفت، آخرین خواسته رو مطرح میکند که دیگه کار رو تمام کرده است ابراهیم. ربنا، این سومین بار است که کلمه ربنا در میان این دعاها مشاهده میشه. ربنا و بعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. خب دعا دعاییست عجیب، آیهیست محکم، آیهیست پرمحتوا که ربنا و بعث فیهم رسولا. آخرین خواسته رو ابراهیم این مطرح می کند که خدایا جماعت خواهند آمد کنار کعبه تو ساکن می شوند، بندگان تو می آیند پراکنده در این زمین و اطراف آن می شوند، اما این بندگان تو نیاز به نظم و قاعده برای زندگی دارند، اینها تنازع دارند، زندگی اجتماعی دارند، زندگی جمعی دارند، لازمه زندگی جمعی تعارض منافع است و در تعارض منافع چالش و استکاک پیش می آید، در تعارض منافع ظلم و تعدی پیش میاد. اینا نیاز به این دارن که خدایا یه قاعده، یه قانونی، یه نظمی، یه الگویی برای زدودن این مباحث در میان اینها دیده بشه و اینها خودشون نمیتواند این کار رو بکنن. این کار خود انسانها نیست. انسانهایی که خودشون فساد میارن نمیتونن فساد رو دفع کنن. انسانهایی که خودشون نزاع میارن نمیتونن نزاع رو دفع کنن. هیچ دردی درمان نمیشود. خدای تو باید درمان کنی، تو باید کس بفرستی، تو باید طبیب بفرستی، تو باید کسی رو بفرستی با قاعده و قانونی که بتواند بهترین نظم رو در این جامعه حاکم کند، بهترین قانون رو بیارد، بهترین الگو باشد و بتواند بشریت رو اداره کند و اینها رو به سوی تو رهنمون کند. ربنا و بعث، یه خواسته عمومی عمیق پایدار و زنده و پرشکوهی رو ابراهیم بر لب جاری میکند و از خداوند سبحان طلب میکند. پروردگار رو چنین و چنان کن که انشاءالله خدمت دوستان عزیز بگذارید که این آیه رو در وقت مناسب خودش خدمت بزرگواران مطرح کن. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه نگرداند.